ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که تقدیم شما میکنیم در بامداد سه‌شنبه اول تیر ماه 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. اما پیش از هر چیز با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنون آقای جلالی و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه در بیانیه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم روحانی پرنفوذ شیعه به آنچه مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین نامید منجر خواهد شد. وزارت کشور بحرین روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که از عیسی قاسم سلب تابعیت شده است. این وزارتخانه این روحانی شیعه را متهم کرده است که قصد داشته جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی در کشور دامن زده است. پایان نقل قول. اقدام یاد شده سبب شد که روز دوشنبه هزاران تن مقابل خانه عیسی قاسم تجمع کرده و به این تصمیم اعتراض کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خبر داد دولت اوباما به این نتیجه رسیده که ذرات کشف شده اورانیوم در پایگاه نظامی پارچین نشان می‌دهد ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح هسته‌ای داشته است. این روزنامه در شماره روز یکشنبه 30 خرداد این گزارش را به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی ایالات متحده آمریکا منتشر کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، یافته‌های جدید در تعارض با تکذیب‌های مکرر تهران است که هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند. این ایران میگوید در پارچین سلاح‌های متعارف را آزمایش کرده است. ورای تصاویر ماهواره‌ای و اسنادی که افراد پناهنده منتشر کردند، نمونه‌های کشف شده اورانیوم در پایگاه پارچین نخستین شاهد فیزیکی برای متهم کردن ایران به تعقیب برنامه ساخت سلاح هسته‌ای است. مقام‌های سازمان ملل متحد پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل می‌گویند بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که کشورش از تصویب معاهده بین‌المللی منع آزمایش‌های هسته‌ای حمایت می‌کنند، هرچند به تاریخ مشخصی برای تصویب آن متعهد نشده است. لاسینا زربو، مسئول نهادی که از سوی سازمان ملل متحد برای اجرای این معاهده تشکیل شده است، روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت از نظر آقای نتانیاهو در تصویب این معاهده مشکلی وجود ندارد، ولی زمان آن هنوز مشخص نیست. هرچند دولت اسرائیل هیچگاه در مورد قابلیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای خود اظهار نظر نمی‌کند، ولی تنها کشور صاحب سلاح هسته‌ای در منطقه خاورمیانه تلقی می‌شود. مجلس افغانستان روز دوشنبه نامزدهای اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور را برای احراز مقام‌های وزیر دفاع ملی و ریاست اداره امنیت ملی تایید کرد. در حالی که افغانستان به دنبال مقابله با افزایش برخوردهای مسلحانه است، کسی این دو سمت مهم را بر عهده نداشت. نمایندگان مجلس افغانستان عبدالله حبیبی، یکی از بلندپایگان سابق در ارتش، را به سمت وزیر دفاع ملی منصوب کردند. مجلس افغانستان محمد معصوم استانکزای را هم به ریاست اداره امنیت ملی منصوب کرد. اشرف غنی در 3 سال گذشته آقای استانکزای را نامزد اشرف غنی ببخشید در سال گذشته آقای استانکزای را نامزد سمت وزیر دفاع ملی کرده بود، اما با رد شدن این پیشنهاد در مجلس افغانستان تا روز دوشنبه که سرانجام آقای حبیبی وزیر دفاع ملی شد، این کرسی خالی بود. آقای جمالی،
ممنون از شما. همکارم امیر مصدق کاتوزیان آخرین خبرها رو ارائه داد. در اینجا نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله نیمه شب. حکومت بحرین تابعیت یک روحانی سرشناس شیعه را در این کشور سلب کرد. برخی مقامات دولت آمریکا بار دیگر تایید کردند که ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح هسته‌ای داشته است. ادامه واکنش‌ها در ایران به رقم بالای حقوق برخی مدیران ارشد دولتی.
آقای ترامپ از این موضوع هم مثل بقیه موضوعات داره استفاده سیاسی میکنه، اما صحبت‌های آقای ترامپ زمینه اجتماعی داره.
روزنامه قانون روز دوشنبه به حکم دادستانی تهران و با شکایت سپاه پاسداران توقیف شد.
قانون از معدود روزنامه‌هایی بود که در فضای سرد و بسته فعلی همچنان شهامت انتقاد صریح رو داشت. یک روزنامه نسبتاً مستقل دارای صفحه طنز گزنده و خیره کننده.
گزارش جدید کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران درباره وضعیت نابسامان بند زنان زندان اوین را خواهید شنید. گفتگوی زنده تلفنی با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات در عراق را خواهیم داشت. و بررسی مسابقات فوتبال امشب جام ملت‌های اروپا و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش‌های دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. دولت آمریکا میگوید که بر اساس بازرسی‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح اتمی داشته است. این خبر را روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر کرده و مشروح این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
وال استریت جورنال چاپ نیویورک از قول مقام‌های فعلی و پیشین دولت اوباما گزارش داده که ذرات کشف شده اورانیوم در پادگان نظامی پارچین از برنامه پنهان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی ایران در گذشته حکایت می‌کند. این روزنامه گفته است که یافته‌های جدید با تکذیب‌های مکرر دولت ایران در تعارض است. ولی جمهوری اسلامی گفته است که در پادگان پارچین سلاح‌های متعارف را مورد آزمایش قرار داده. با این حال بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دولت اوباما اکنون به این نتیجه رسیده که ذرات کشف شده اورانیوم در پارچین بر برنامه پنهان تسلیحات اتمی در گذشته دلالت دارد. بهروز بیات از مشاوران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میگوید که کشف این ذرات اورانیوم قابل اهمیت نیستند.
به نظر من قابل توجه نیست. آژانس میگه اورانیوم طبیعیه. اورانیوم طبیعی یعنی روش عمل غنی‌سازی صورت نگرفته. این نکته خیلی مهمه توی گزارش آژانس. و در این حال که تغییرات شیمیایی توی صورت ممکنه گرفته باشه، خیلی با احتیاط. از این نقطه نظر به نظر من دلالت بر چیزی نمی کنه. از اونم که بگذاریم، این که ایران تا سال 2003 به احتمال قوی قصد نظامی کردن برنامه هسته‌ایش داشته، اینو میشه پذیرفت. در واقع اینو میشه جزء مفروضات پذیرفت. منتها از اون به بعد نظر به این که ایران از اون تاریخ تحت نظارت جهانی بود، همه چشم‌ها به طرف ایران دوخته شده بودن، امکان این که ادامه بده برنامه‌اش نبوده. در ضمن این که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم تو سه بار تا حالا گفتن که از سال 2003 به بعد اقدامی در جهت نظامی شدن صورت نگرفته.
در واشنگتن انستیتو برای علم و امنیت جهانی که چارچوب پژوهش‌هایش فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای در گوشه و کنار جهان است، روز دوشنبه در گزارشی گفت که تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اندک و در مورد نکات مهم محدود است. دیوید آلبرایت، مدیر ارشد این انستیتو، در تحلیلی که به همراه دو کارشناس دیگر منتشر کرده گفته است که آژانس در گزارش سه‌ماهه بعدی موظف است که تصویر کاملی از فعالیت‌های دولت ایران ارائه دهد و این موضوع را روشن کند که آیا ایران در مورد ممنوعیت تسلیحات اتمی بر اساس توافق برجام عمل می‌کند یا نه. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، در مورد انتشار این گزارش اظهار عقیده می‌کند که برخی محافل در آمریکا و ایران به ضربه زدن به توافق برجام تلاش می‌کنند.
اینکه ما برگردیم به دوران قبل از 2003 به نظر من یک کوششی است از طرف محافلی در آمریکا که تصادفاً در انطباق با محافلی از ایران. توجه داشته باشید آقای خامنه‌ای گفت که اگر امریکایی‌ها بخوان برجام با هم بزنن ما آتشش می‌زنیم. یعنی باید توجه کنید هر طرف محافلی هستن که علاقه دارن اگر برجام از بین نبرن اقلا مزاحم کارش بشن. کوششم در این است که فشار به ایران وارد بشه به جمهوری اسلامی که رفتارش عوض بکنه. هدف طرف ایرانی که مخالفه اون نسبتا روشنه. آقای خامنه ای و فراکسیونش توی حاکمیت ایران میخوان که برجام در اون حد عملی بشه که تحریم ها برداشته بشه اما هیچ عواقب دیگری برای داخل کشور نداشته باشه. طبیعتا همچی چیزی نخواهد بود. برجام در صورتی کاملا مثبت ثمر واقع خواهد شد که منجر به تغییر رفتار ایران به این معنی که رفتار دولت جمهوری اسلامی متعارف بشه.
یک مقام ارشد دولت اوباما نیز تصریح کرده که اگرچه وجود دو نمونه از ذرات اورانیوم معید برداشت‌های آمریکا مبنی بر برنامه تسلیحات اتمی در گذشته است ولی به خودی خود بر هیچ موضوع خاصی دلالت نمی‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گزارش وال استریت جورنال را تکذیب کرده و آن را آب در هاون کوبیدن توصیف کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن رو میشنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما حقوق‌های بالای مدیران ارشد در جمهوری اسلامی از موضوعات داغ امروز در ایران هست. انتشار فیش حقوقی مدیران بانک تجارت از آخرین نمونه‌هایی است که امروز در روز دوشنبه در رسانه‌های ایران بهش واکنش نشون داده شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
انتشار فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بانک تجارت به بحث و جدل بر سر حقوق‌های بالا در جمهوری اسلامی بار دیگر دامن زده است. آنچنان که خبرگزاری فارس می‌نویسد، روابط عمومی بانک تجارت در اطلاعیه‌ای نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این بانک واکنش نشان داده و اعلام کرده است که فیش حقوق مدیر عامل این بانک نشان می‌دهد که مدیر عامل برای مدت 21 ماه 710 میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است. همچنین برابر اسنادی که فارس منتشر کرده، مدیر عامل بانک در سال 93 1 میلیارد تومان هم تسهیلات قرض الحسنه‌ای با کارمزد 1% از بانک تجارت دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهیانه او بوده است. جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس که از هواداران دولت احمدی نژاد بود در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید دولت حسن روحانی باید با این موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند. خبرگزاری تسنیم هم در مصاحبه‌ای با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات از او درباره اقدام این دیوان برای برخورد با حقوق‌های به نوشته تسنیم نامتعارف و نجومی میپرسد که دادستان دیوان محاسبات این مسئله را موضوعی تازه نمی‌داند و میگوید که این دیوان سال‌هاست با این پدیده روبروست. روز یکشنبه هم وزیر بهداشت در مجلس از جمله به حقوق استادان و پزشکان اشاره کرد و گفت حقوق استادان و اعضای هیئت‌های علمی کاملا متعارف است.
در دانشگاه تهران که سمبل خدمات علمی کشور 337 نفر که میشه بالای 60% پرداختی زیر 5 میلیون تومان هست برای غیر تمام وقتی ها، بین 5 تا 10 میلیون نزدیک به 28%، بین 60 تا 70 میلیون 2% هست، 50 تا 60 میلیون 1%، 41% 0 تا 10 میلیون هست، مجموعاً حدود 61% زیر 10 میلیون تومان دارن میگیرن، 19.5% بین 10 تا 20 هست. اینم پزشکای عمومی است آقای محترم خانمای گرامی. پزشک عمومی 3 میلیون 115 هزار تومان در دانشگاه تهران با اضافه کار با کارانه و میانگین حقوق 9 میلیون 700 هزار تومان میگیره.
سه‌شنبه گذشته هم در مجلس همزمان با گزارش وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی علی لاریجانی رئیس مجلس از پیگیری این مسئله توسط دیوان محاسبات خبر داد.
حالا هم همین که حساسیت در دولت وجود داره داره پیگیری میشه کار خوبی است. دیوان محاسبات هم پیگیری خواهد کرد. الان بحث اینه که اگر مواردی در سیستم دولتی نظام حقوقی رو داره به هم میزنه. همین نکته که خودتون میگه تفاوت‌ها نباید طوری باشه که غیر قابل قبول باشه، یعنی در یه حدی تفاوت‌ها بر اساس کارآمدی درست است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران درباره درگیری‌ها بر سر حقوق‌های بالا به رادیو فردا میگوید این دعواها دادن آدرس اشتباه به افکار عمومی است که بی ارتباط هم با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست.
ببینید دولت روحانی هرچی باشه دولت پاک دستیه، برخلاف آن که احمدی نژاد مدعی بود دولت پاک دستیه، دولت روحانی دولت پاک دستیه، انحراف اقتصادی نداره، حتی نه اینکه در زیر مجموعه خودش نداره، کنترلی که کرده و مانع از تشکیل پرونده های مثل پرونده 3000 میلیاردی یا بابا زنجانی و امثال اینا بشه، خب عده‌ای به این صرافت افتادن. جامعه‌ای که در حالت اقتصادی نابسامانی و حقوق پایین داره و بیشترین تعداد حقوق بگیرا کارگر می هستن که اوشون عمدتاً زیر 1 میلیونه، وقتی که اعداد 240 میلیون رو میبینن خب طبیعتاً واکنش نشون میدن. به همین اعتبار سال انتخابات هم نزدیکه، ما داریم وارد فضای انتخاباتی میشیم، از حالا یک جبهه رو باز کردن که در جامعه این پذیرش رو دارد و مردم مشتاقن که بدونن آیا به اصطلاح لفت لیست هم در این دولت ادامه داشته و داره. این حقوقا به باور من آدرس غلط دادن هایی است که داره علیه این دولت صورت میگیره و متاسفانه دولت آقای روحانی یک تیم رسانه‌ای قوی نداره. با یک جمله ساده میشه این مسئله رو حل کرد. مثلا میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60 70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیش‌های حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آنچه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
هواداران دولت جنجال‌های به راه افتاده در برای حقوقها را ابزاری برای حمله به دولت ارزیابی می کنند. رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سریال به اصطلاح افشای فیشای حقوقی و استفاده ابزاری از آن برای تخریب دولت نام می برد و می گوید تاریخچه این پرداخت های نجومی مربوط به دولت 11 نیست، بلکه در دولت های 9 و 10 پدیده اختلاس به قدری رواج پیدا کرد که قبح آن از بین رفت. غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران هم به خبرگزاری ایلنا میگوید عمده اینها میراث قبلی هاست. به گفته آقای کرباسچی در دولت قبل هم راجع به حقوقهای غیر طبیعی برخی افراد مطالبی منتشر میشد، اما کسانی که آن روزها از آن دولت حمایت میکردند دلواپس این مسائل نبودند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از ادامه واکنش ها به رقم فیش های حقوقی برخی مدیران ارشد در ایران. و در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت می‌کردن، نه دوره که اصلاح طلب‌ها اومدن سر کار. همه اصولگره ها تندرویی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندیم به مال دنیا، چنون چسبیدم به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که تنوز هم دارن میدوزن و دست وردار نیستن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
خواستم به هموطنان مسلمان عزیزم بگم که این فیشای حقوقی که ظاهرا چند صد میلیونی هست و به بعضی به اصطلاح زحمت کشان نظام اسلامی داده میشه، اگر نا به حق باشه در روز قیامت رسیدگی میشه. پس این همه دشمنانمون رو یعنی آمریکا و اسرائیل رو شاد نکنیم، بذاریم همینجوری جریان داشته باشه. اگر اشتباه ایرانی باشه در روز قیامت حساب کتاب میشه.
ما ارقام نجومی حقوقای کارمندان دولت، عالی رتبه دولت رو دیدیم و شنیدیم، ولی خواستم بگم که کانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که به خاطر بچه ها شما یا شرایط گذشتشون یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن، به هر حال در اروپا یا امریکا هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درقاز مستمری رو بتونن دریافت کنن. چند درقاز یعنی فقط اجاره خونه آدم توش در نمیاد، واقعا شرم داره. خواهش میکنم پیغام منو پخش بکنید. هر روز 10 تا نامه میخوان که آدم باید تمام پول مستمری یه سالش رو جمع بکنه که بیاد بره خارج از کشور از سفارتخونه ها بخواد نامه برداره بیاره. واقعا شرم بر شما. برای 1,000,000 و 1,200,000 تومان آبرو آدم رو میبرید، ولی میلیاردها رو برو خودتون نمیارید که تو جیب خودتون میره. متشکرم.
من هم یه آدم ساده هستم، این دنیای بیره تو این اصلویه بین ما کار میکنن، دلم میخواد فقط یه لحظه شما اینجا رو ببینید. همه ملت دارن اینجا کار میکنن، ولی پولش گیری کی میاد؟ همش داره میره تو جیب این آخوندا. خدا قسم اینجا ما اشکمون در اومده، هیچ کس نیزو فریادمون برسه. اصل طبقاتی اینجا بیداد میکنه، بعد یا خونده وایسادن برای خودشون میگن که دم از اسلام میزنن، دم از نمیدونم حقوق بشر میزنن. داره خدا یکم رسیدگی کنین، شما فقط لاغت ساده ما رو برسونین کافیه.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روزنامه قانون روز دوشنبه 31 خرداد با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه پاسداران از روزنامه قانون به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کردم و درباره جزئیات بیشتر علت توقیف روزنامه قانون پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
روزنامه قانون هفته پیش توسط قوه قضاییه به دلیل انتشار گزارش 24 ساعت لعنتی که مربوط به وضعیت نظامتگاه بزرگ تهران بود رسما تحت تعقیب قرار گرفت. اما اخبار غیر رسمی که از دلیل اصلی توقیف منتشر میشه ربطی به این گزارش نداره. در واقع در بیانیه روزنامه قانون آمده که با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران توقیف شده و در گزارش‌های بعدی هم آمده که دلیل شکایت اطلاعات سپاه پاسداران دو گزارش روزنامه قانون بوده. یکی گزارش بهمن 94 نوشته آقای فریدون مجلسی که رفتار سپاه با ملوان‌های آمریکایی رو تلویحا با داعش مقایسه کرده بود و همون زمان واسطه‌های خیلی زیادی داشت، و دیگر هم گزارش 5 خرداد ماه امسالش به بهانه مصوبه مجلس که عملکرد سپاه پاسداران رو موازی‌کاری در حوزه سیستم امنیتی و ساختار اطلاعاتی کشور توصیف کرده بود و اطلاعات سپاه رو وزارت اطلاعات 2 در جمهوری اسلامی خونده بود. به این اعتبار در واقع روزنامه قانون قربانی انتقادات تند و تیزش به سپاه پاسداران میشه و توقیفش قبل از هر چیز اعلام موجودیت و مانور قدرت اطلاعات سپاه پاسداران هست در فضای سیاسی کشور.
حالا آقای مهدوی آزاد، به طور کلی سمت و سوی سیاسی روزنامه قانون در طول دوران انتشارش چگونه بود؟
قانون از معدود روزنامه‌هایی بود که در فضای سرد و بسته فعلی همچنان شهامت انتقاد صریح رو داشت. یک روزنامه نسبتاً مستقل دارای صفحه طنز گزنده و خیره کننده که هرچند تیراژ چندانی نداشت اما نفوذ قابل توجهی در بین نخبگان داشت. انتقادات متوازنی رو مطرح می‌کرد. دولت رو هم از انتقاداتش بی‌بهره نمی‌گذاشت. مثلا همین اواخر در ماجرای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی. اما لبه تیز انتقاداتش متوجه جناح اصولگرای تندرو، دولت آقای احمدی نژاد، مخصوصاً دلواپسان، قوه قضاییه و سپاه پاسداران بود. از آبان 91 که آغاز به کار کرد، یک بار در سال 93 توقیف شد. بارها هم تا مرز توقیف پیش رفت. از معروف‌ترین انتقاداتش که خیلی هم جنجالی شده که مقاله بهمن 94 ش بود در ماجرای بازداشت ملوان‌های آمریکایی که رفتار ماموران سپاه رو با داعش مقایسه کرد. خرداد امسال بعد از اینکه مجلس اصولگرا در آخرین روزهاش مصوبه بی‌سابقه‌ای رو برای دخالت اطلاعات سپاه در ارز و نصب‌های دولتی تصویب کرد، به اطلاعات سپاه حمله کرد، رو به موازی‌کاری متهم کرد. یک بار احکام شهادت زن و مرد در اسلام رو تبعیض جنسیتی خوند که بازتاب‌های زیادی داشت. گزارش 24 ساعت لعنتیش گزارش معروفی است که عملکرد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها رو زیر سوال می‌بره. در مجموع رسانه‌ای بود که بسیار به حقوق شهروندی اعتنا می‌کرد، توجه می‌کرد و به هر رفتار و واکنش جناح تندرو واکنش نشون می‌داد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره جزئیات علت توقیف روزنامه قانون با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید.
telegram.me/radiofarda.
اما گزارش ها از عراق حاکی است که نبردها در داخل و اطراف فلوجه برای تصرف کامل این شهر بین ارتش عراق و نیروهای داعش همچنان در جریان است. در این میان وضعیت غیر نظامیان نیز نابسامان گزارش شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همینک روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در عراق. ایلیا، با صحنه میدانی جنگ در فلوجه شروع کنیم. آخرین خبرها درباره نبردها در فلوجه چه است؟
بله رضا، نیروهای عراقی دارن سعی میکنن این شهر رو از حضور شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش پاکسازی کنن. البته شبه نظامیان دارن در بعضی از محله هایی که همچنان در تصرفشون هست مقاومت سختی از خودشون نشون میدن، تا جایی که بعضی از گزارش ها از کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای عراقی و همچنین شبه نظامیان همراهشون حکایت میکنه، که البته این گزارش ها رو هنوز رسانه های دولتی عراق تایید نکردن. این به طور مشخص از این درگیری ها در سه منطقه، در سه محله در شهر فلوجه است. المعلمین، الجولان و الزبات و شبه نظامی داعش از حملات انتحاری هم استفاده می کنن. این ها علاوه میشه بر دیگر نبردهایی که در عراق در جریان هست با شبه نظامی داعش، از جمله در شمال رمادی که هفته گذشته شبه نظامیان چند منطقه رو تونستن تصرف کنن، اما نیروهای عراقی در حال نبرد هستن برای بازپسگیری دو منطقه زنکوره و البرشیه. در جنوب موصل هم شاهد درگیری هستیم و نیروهای عراقی دارن سعی میکنن محاصره شهر رو تکمیل کنن تا به دروازه‌های شهر برسن برای عملیات بزرگی که میخوان شروع کنن.
ایلیا، در گزارش ها داشتیم که هزاران آواره در فلوجه در وضعیت غیر نظامی، منظورم هست، در وضعیت بدی به سر میبرن، تا جایی که گفته شده حتی خطر مرگ برخی از اونها هست. وضعیت غیر نظامیان الان در این شرایط چطور هست؟
رضا، سازمان ملل متحد میگه شمار آوارگان فلوجه به حدود 84 هزار نفر رسیده. شمار بسیار بالایی هست برای کسانی که باید آژانس‌های امداد رسان و همچنین دولت عراق برای اونها سرپناه و همچنین امکانات و کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. اینطور که در گزارش‌ها اومده و همچنین سازمان‌های حقوق بشری میگن، برخی از این آوارگان، یا بهتر بگیم هزار تن از این آوارگان حتی سرپناهی ندارن، حتی چادرهایی ندارن که اونها رو در برابر نور خورشید حفظ کنه. الان در این منطقه بیابانی عراق گرمای هوا به 50 درجه هم میرسه. اینها علاوه میشه بر نبود آب، غذا و همچنین مواد بهداشتی که بسیار کم هست، و آژانس‌های امدادرسان نسبت به این مسئله هشدار دادن و گفتن جان بسیاری از این آوارگان به خاطر کمبودهای موجود در خطر هست.
ایلیا، برخی سران عشایر استان انبار عراق خواستار خروج شبه نظامیان شیعه یا همون هشت شعبی از این استان شده، دلیلش چی بوده؟
اینها استناد میکنن به بعضی از گزارش‌های منتشره، به بعضی از فیلم‌های منتشره و همچنین اتفاقاتی که افتاده در روزهای اخیر، و حتی دولت عراق بخشی از اونها رو به رسمیت شناخت. نقض حقوق بشر در حق مردم بعضی از منطقی که در تصرف داعش بوده، از جمله فلوجه. اینطور که در گزارش‌ها داشتیم رضا، طی روزهای گذشته استاندار الانبار گفته 48 تن از مردان غیر نظامی توسط شبه نظامیان کشته شدن. دولت عراق هم گفت شماری از کسانی که متهم هستند به نقض حقوق بشر در حق این غیر نظامیان دستگیر شدن طبق تحقیقاتی که صورت گرفته. اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق در روزی که گذشت، روز دوشنبه، در پاسخ به خواست سران اشعری الانبار گفته به نیروهای هشت شبی نیاز هست برای جنگ با گروه داعش و نمیشه از اونها مستغنی شد، و گفت اتفاقهایی که افتاده، نقصهایی که روی داده، یک مسائل فردی بوده و سازماندهی شده نبوده از سوی فرماندهی هشت شبی.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات در عراق میگفت. اما فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای بی سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت از عیسی احمد قاسم روحانی شیعه به گفته او با مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان نظر او را درباره تهدید فرمانده نیروی قدس سپاه پرسیده. حبیب حسینی فرد در آلمان:
خب به نظر نمیاد که این تهدید با دوستان جنبه عملی آنچنانی پیدا بکنه. ما ظرف این 5 سال شاهد بودیم که علی‌رغم اینی که به هر صورت فشار و سرکوب در بحرین زیاده، ولی شیعیان به هر صورت به رغم برخی اقدامات جنبی منحرف نشدن از حرکت مسالمت آمیز. این اقدام و یا این مواضع بی سابقه یا آقای سلیمانی که به نوعی پشت سر گذاشتن وزارت خارجه و تمام اون دستگاه‌هایی که مسئول در این مسائلن، به نوعی تأییدی میتونه باشه برای ادعاهای کشورهای عربی منطقه در خلیج فارس و بیرون اون که همیشه ایران رو به اصطلاح بی‌ثبات سازی منطقه و تلاش برای براندازی محکوم کردند، و شاید بشه تشبیهش کرد به اون اقدام حمله به سفارت عربستان یا کنسولگری عربستان در مشهد بعد از اعدام شیخ نمر. این موضع آقای سلیمانی هم میتونه یک تنش‌های از این دست رو در روزهای آینده یا هفته‌های آینده دامن بزنه اگر مهار نشه، اگر ایران تلاش نکنه که به نوعی به راه دیگه‌ای بره یا مقداری تعدیل بکنه مواضع رو. به هر صورت برای اولین بار یک همچین مواضعی، اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خب خیلی دامنه گسترده‌تری نسبت به مواضع سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، شما با این همه فکر نمی کنید که این تهدید باعث شعله ور شدن یک بحران تازه در منطقه بشه، با توجه به اینکه ناوگان پنجم آمریکا هم در بحرین مستقره؟
درسته، در نظر بگیریم که خب ظرف این روزها خب مثلا وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکایی و عربستان هم بیانیه‌ای دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین مواضعی رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. اینه که آیا در روزهای آتی سایر رهبران ایران هم در همین ساز خواهند دمید و بر ابعاد تنش و تشنج خواهند افسود، باید منتظر موند. ولی تا همین جاش هم همونطور که گفته شد، مواضع آقای سلیمانی مواضع بی سابقه ایه که خودش میتونه در ظرف ساعات یا روزهای آینده تنش رو بیشتر بکنه و باید دید که چجوری این دامنه این تنش قابل محدود سازی هستش.
آقای حسینی فر، ما دیروز شاهد این بودیم که تغییراتی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده و آقای امیر عبداللهیانی که مسئولیت کشورهای عربی و آفریقایی رو به عنوان معاون وزیر امور خارجه بر عهده داشته، شغلشون تغییر پیدا کرده و مشاور وزیر خارجه شدن. این تغییرات در داخل و رقابت‌های جناحی رابطه‌ای با گفته‌های آقای قاسم سلیمانی نداره؟
بی ربط نیست. در نظر بگیریم که خب کلن ظرف این چند سالی که آقای روحانی سر کار بوده، همیشه صحبت سر این بوده که منطقه و مسائل منطقه‌ای عمدتاً در دست نیروی قدس یا سپاه هدایت میکنه. برخی از فرماندهان سپاه عنوان کردن که مسئله مقاومت در منطقه رو آقای خامنه‌ای به سپاه سپرده، و این همیشه تنش و تشنجی بوده راجع به این مسائل که دائم آقای ظریف باید مهار میکرده برخی از اقدامات و مواضعی که غیر متعارفی که از طرف رهبران نظامی عنوان می شده. در این یک هفته اخیر خب بر کناری آقای عبداللهیان از معاونت عربی وزارت خارجه که به داشتن مواضعی نزدیک به سپاه و ارتباط با سپاه هم معروف بوده، این هم میتونه عاملی بوده باشه که سپاه بیش از پیش وارد میدانهای منطقه‌ای بشه و به خصوص از امروز از زبان آقای سلیمانی وضعیت مضاعف‌تر موضع بگیره در مسائل منطقه‌ای تا به اصطلاح کشتی دیپلماسی دولت رو بیش از پیش فلج بکنه و از این جهت هم به اصطلاح به این نبرد داخلی که شما بهش اشاره کردین دامن بزنه.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با همکارم جان خاکزاد درباره اظهارات فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توضیح میداد. اما از استان کرمانشاه خبر میرسد که علی شمایلی، فعال سیاسی و فرهنگی اصلاح طلب و دبیر بنیاد باران در شهرستان سنقر کلیایی، بازداشت شده است. بنیاد باران نهادی است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بنیانگذار و رئیس آن است. همکارم امیر مصدق کادوزیان در آغاز گفتگویی با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز، از جزئیات بازداشت علی شمایلی پرسیده.
آقای علی شمایلی دبیر جامعه شناسی هستند، اهل استان کرمانشاه، شهرستان سنقر کلیایی و فعال فرهنگی سیاسی بودند. دبیر بنیاد باران بودند در شهرستان سنقر. بنیاد باران که بنیادی که با گروه اصلاح طلب همکاری دارند و بیشتر درایت اصلاح طلبی دارند. ایشون رو 25 خرداد به دادگاه احضار کردند. بعد از دادگاهشون رو بازداشت کردند و پنجشنبه به زندان سنقر انتقال داده شده.
تفهیم اتهام شدن؟
دادگستری کرمانشاه، استان کرمانشاه، هیچ تفهیم اتهامی که ما خبر داشته باشیم در مورد ایشون نگفتن.
یعنی هنگام مراجعه به دادگاه معلوم نشد مصداق کاری که دادگاه خلاف یا جرم تشخیص داده چیه، یا چرا آقای شمایلی مظنون تشخیص داده شده؟
آقای شمایلی قبلا چند بار دیگه ایشونو صدا زده بودن واسه مراجع قضایی، باشون صحبت کرده بودن، ولی ظاهرا ایشون توی یکی از سایت ها مطلب نوشتن، سایت که مال شهرستان سنقر کلیایی، سایت سنقر امروز، ایشون در مورد حضور نیروهای سپاه پاسداران و سپاه خود در سوریه و درگیری های سوریه که حضور دارن این نیروها اعتراض کرده بودن و به این مسئله به اصطلاح خوشبین نبودن و اینو کاری درست قلمداد نکرده بودن. ایشون فکر کنم به خاطر این بازداشت کردن.
گزارش شده علی شمایلی در ماهای گذشته عمل جراحی قلب داشته. حالا وضعیت سلامت ایشون چگونه است؟
خودتون مطلع هستید، کسی که بیماری قلب داشته باشه باید همیشه دارو در دسترسش باشه، همیشه باید بتونه با دکترش صحبت کنه، فشارش رو به اصطلاح اندازه بگیرن، شرایطش رو اندازه بگیرن، غذایی که میخوره باید در نظر داشته باشن، نه اینکه عملی کردن دیگه مشکلشون حل شده. مطمئنا با همون مشکل رو دارن، شاید به صورت یه مقدار مزمنتر نسبت به شرایط قبل، ولی ایشون همون مشکل رو دارن.
خانواده یا وکیل چه کاری برای علی شمایلی کردن تا حالا؟
ظاهرا خانمشون دنبال کارشون بودن، ولی تا این لحظه دادگستری کرمانشاه و شهرستان سنقر کلیایی وثیقه از ایشون قبول نکردن و فعلا در زندان سنقر حضور دارن ایشون. ضمن از این فرصت استفاده میکنم که بهتون عرض کنم آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، آقای کبودوند هم بعد 4 روز مرخصی استعلاجی که بهشون داده بودن، علارغم قولی که دادگستری به ایشون داده بود که اعتصاب غذاشون رو بشکنن و برن مرخصی و دوباره مرخصی رو تمدید کنن، ایشون هم ناراحتی قلبی دارن، ولی خلف وعده کردن دادگستری و ایشون رو دوباره راهی زندان کردن و الان در زندان هستن که حدوداً ایشون نزدیک به 9 سال در زندان بودن. ایشون هم ناراحتی قلبی دارن، در بیمارستان بودن و قرار بود بهشون مرخصی استعلاجی داده بشه و تمدید بشه. متاسفانه بعد 4 روز اونم با وثیقه سنگین 400 میلیون تومانی دوباره ایشون رو گرفتن و الان در زندان هستن. گفتن که اینا در جریان باشید که ایشون هم دوباره به زندان رفتن.
اما در خبر دیگر، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، بامداد دوشنبه به علت ایست قلبی و مشکلات جسمانی از زندان اوین به بیمارستان انتقال پیدا کرده. احسان مازندرانی از 35 روز پیش در اعتراض به شرایط زندان و روند رسیدگی به پرونده‌اش دست به اعتصاب قضا زده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، از وضعیت جسمانی او پرسیده.
طبق خبر صبح امروز ساعت 8 صبح احسان دچار ایست قلبی میشه، بیهوشی میشه، ابتدا به بهداری زندان اوین انتقال داده میشه و اونجا متوجه میشن که احسان دچار ایست قلبی شده و کار دستشون بر نمیاد و مجبور میشن که احسان رو به بیمارستان انتقال بدن و در حال حاضر احسان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان سینا بستری هستش و گویا 1 ساعت گذشته احسان خطر ایست قلبی گذشته و تونستن احیا بکنن پزشکای احسان رو.
آیه حسینی، آیا آقای احسان مازندرانی همچنان در اعتصاب قضا بودن و الان چند روز بود که ایشون اعتصاب قضاشون رو ادامه داده بودن؟
احسان دقیقا از تاریخ 28 اردیبهشت ما اعتصاب قضای خودش شروع میکنه، بعد از نامه‌ای که انگار به شخص اول کشور مینویسه و
در خصوص روند رسیدگی به پرونده و روند شکنجه ها و اتفاقی که در زندان برای احسان میفته و تحت فشار قرار میگه و تهدید میکنه احسان رو که تکذیب بکنه این نامه رو و احسان زیر بار نمیره و از اون تاریخ موقعی که احسان بند 2 الف انتقال داده میشه اعتراف قضایی خودش رو شروع میکنه و امروز 35مین روزی هستش که احسان در اعتراف قضایی و بارها دچار فشار افت زیادی شده و مشکلات عفونت نای و ریه و روده هم همچنان با احسان هست با این وجود به اعتراف قضایی خودش ادامه داده با وجود همه این مشکلات.
هر شبت که گفتین شخص اول کشور، منظورتون آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است دیگه؟ بله
بله دقیقا.
حالا علاوه بر این مسائل، شوهر خواهر شما احسان مازندرانی تصمیم داره چه موقعی به این اعتصاب قضا پایان بده و چه شرایطی رو درخواست کرده؟
دقیقا خواسته احسان این هستش که اون روند رسیدگی به پرونده همونجوری که در جریان هست، احسان در سال 91 یک بار بازداشت میشه از طرف انگار اطلاعات و وزارت اطلاعات و بعد از 18 روز آزاد میشن و وزارت اطلاعات از رسیدگی پرونده انصراف میده و این پرونده همون پرونده است که اون سال باز شده و این بار از طرف ضابط دیگه که همون وزارت اطلاعات سپاه باشه به کار گرفته شده و یک پرونده جدید رو میخوان باز بکنن و خواسته احسان است که پرونده به ضابط اصلیش که همون اطلاعات هستش که اون زمان دولت دهم و دولت آقای احمدی نژاد روی کار بود و از طرف این ارگان بازداشتن روزنامه نگارا همراه با 20 نفر دیگه، ولی این بار با یک پرونده جدید با همون پرونده نفوذ که ابتدا اعلام شدش احسان به روند رسیدگی به این پرونده و اون احکامی که به احسان وارد شد از جمله اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری که اونجوری در نامه واسه خیلی بحث برانگیز است. طبق نامه‌ای هم که روز گذشته به دست من رسید که احسان 3 روز پیش این نامه رو نوشته و از زندان به دست من رسیدش، توی این نامه این مسئله بحث برانگیزی که این پرونده از یک ضابط به ضابط دیگه انتقال داده میشه و حکم‌های دیگه و تهمت‌های دیگه به احسان وارد میشه بدون هیچ دلیل و مدرک و سندی، احسان خواهان عدالت در رسیدگی پرونده و همینطور فکر میکنم یکی از راه‌های خوب میتونه باشه که کمیته حقیقت‌یابی در مجلس تشکیل داده بشه و رسیدگی بکنن به پرونده.
سامه حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران بود. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مقرش در نیویورک است، اخیراً گزارشی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان اوین ایران منتشر کرده. در این گزارش گفته شده که دست کم 35 زندانی زن در زندان اوین با بدرفتاری زندانبانان و شرایط غیرقانونی و غیر انسانی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در جدیدترین گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته شده زندانیان سیاسی که در بند زندان زنان اوین نگهداری می شوند مرتباً از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم می شوند، برای ملاقات با فرزندان خود حتی فرزندان خردسال با محدودیت یا محرومیت روبرو هستند، تماس تلفنی با خانواده‌های خود ندارند و به تغذیه کافی و مناسب دسترسی ندارند. ساکنان مختلف فعلی و سابق بند زنان زندان اوین آن را به عنوان مکانی تنگ، تقریباً بدون پنجره، سرد و کثیف توصیف می‌کنند. در بخشی از این گزارش هم گفته می‌شود جیره غذایی زندان فاقد ارزش تغذیه کافی است و بهداری زندان فاقد متخصصان پزشکی است و گاهی داروهای اشتباهی یا غیر مؤثر به بیماران می‌دهد. در این گزارش اشاره شده است که اکثر زندانیان زن محبوس در زندان اوین در تیر ماه 1391 به زندان‌های رجای شهر در کرج و ورامین منتقل شدند و همینک تنها بین 20 تا 30 زندانی سیاسی و عقیدتی زن در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شوند. بند زنان تحت اختیار و نظارت قوه قضاییه است که ریاست آن را صادق آملی لاریجانی بر عهده دارد. طبق شهادت زندانیانی که در این گزارش به آنها اشاره شده، زندانیان به کرات شرایط داخل بند را به قوه قضایی ایران گزارش دادند، اما دستگاه قضایی هیچ اقدامی انجام نداده است. از سال 1384 تا کنون، هیچ یک از زیرمجموعه‌های سازمان ملل یا سایر سازمان‌های بین‌المللی اجازه دیدار از بند زنان زندان اوین یا هر بند دیگری از زندان اوین را دریافت نکردند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در بند زنان زندان اوین، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، بهائیان، نوکیشان مسیحی، فعالان کرد و مسلمانان سنی مذهب به همراه زنانی که ادعا می شود هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند نگهداری می شوند. برای این زنان احکامی از 1 تا 20 سال حبس صادر شده و به نوشته این گزارش آنها به جرمهایی مانند اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار انتقادات خود از سیاستهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد به آیین بهایی و دفاع از سایر زندانیان سیاسی به حبس افتادند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود نحوه برخورد با این زندانیان زن را نه تنها مغایر با تعهدات بین المللی ایران بلکه قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز خوانده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر درباره وضعیت بد زندانیان بند زندانیان زن در زندان اوین در ایران. اما در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب در آخرین بازی مرحله مقدماتی گروه دوم این بازی‌ها دو بازی در حال برگزاری است. دقایقی است که نیمه دوم بازی دو تیم ولز و روسیه و همچنین انگلیس با اسلوواکی شروع شده و همکارم فریبرز غریب در آلمان به طور زنده از طریق خط تلفن همراه ماست که به بررسی این بازی‌ها بپردازیم. آقای غریب شب بر شما خوش. میدونم شما هم دارید بازی‌ها رو نگاه می‌کنید. دقیقه 59 شد همین الان. این گروه دوم بازی‌ها نشون داد از همون روز اول که گروه پرشور و شری بود، به طوری که هر 4 تا تیم هم همین الان باز شرایط این رو دارن که بتونن به مرحله بعد صعود کنن، ضمن اینکه خب بر صورت ولز الان 2-0 جلوس طبق آخرین خبری که من گرفتم. بله، در خدمت شما هستیم آقای غریب.
بله، سلام به شما همه شنوندگان. بله آقای جمالی، درست گروه پرشر و شور که تا همین الان هم که دقیقه وارد دقیقه 60 شدیم، 3 تا تیم منهای روسیه که 2-0 عقب الان از ولز و هیچ کس فکر نمیکرد که ولزیا بتونن نیمه اول 2 تا گل بزنن و خودشونو تا این دقیقه 60 بازی سوم مرحله گروهی اومدن. الان بله جدول نگاه میکنم، الان ولز صدر جدول 6 امتیازی شده، انگلیس ها 4 امتیاز دوم و اسلوواکی 3 امتیاز سوم. این نتیجه خیلی شکننده انگلیس و اسلوواکی 0-0. آقای جمالی، اینو باید تاکید بکنم که آقای روی هایسون امروز سه شیرها رو با 5-6 تا تغییر نسبت به دو بازی قبلی وارد زمین کرده بود. مخصوصا نیمکت نشینی وین رونی جالب بود که چند دقیقه پیش وارد بازی شد، یعنی 55 دقیقه رو نیمکت بود. انگلیس هم نیمه اول بعد بازی نکردن، 2-3 تا موقعیت خوب خلق کردن روی دروازه اسلوواکی، اما این نتیجه شکننده است. یعنی انگلیس ها 5-6 دقیقه قبل 2 بار خطر آفرین شدن اسلوواکی روی دروازه سه شیرها. یعنی یه بار اسمالینگ دفاع انگلیس اشتباه کرد و نزدیک بود اسلوواکی به گل برسه. همین الانم انگلیس یه خطر جدی رو خلق کرد روی دروازه اسلوواکی. به هر حال نتیجه شکننده است. انگلیس ها 6-3 امتیاز بازی دارن که صعودشون رو به عنوان تیمای اول و دوم مشخص بکنن.
همینطوره، همین الان ولی لحظه‌ای که توپ از روی خط برگردونده شد توسط بازیکن شکرتل، خط دفاعی تیم لیورپول، اتفاقا در انگلستان بازی میکنه همین بازیکن اسلوواکی. آقای غریب، از دست قضا هم اسلوواکی و هم ولز در این مقطع زمانی بهترین تیم‌های ملیشون رو در اختیار دارن و برای همین شده که این گروه انقدر بازیاش پیچیده و حساس شده.
واقعا درسته آقای جمالی. ببینید این دو تا تیمی که شما نام بردید، به اضافه خب انگلیس قدرت سنتی اروپا است، حتی خود روس‌ها هم اول به عنوان مدعی ظاهر شده بودن، مخصوصا با اون تساوی روز اول مقابل انگلیس. این گروه واقعا گروه سختیه، تا دقیقه 90 هیچ پیشبینی نمیشه کرد. اما روی کاغذ الان که من میبینم ولز تقریبا با 2 گل حدود 25-26 دقیقه مونده به پایان بازی تقریبا صعودش رو قطعی کرده. انگلیس ها هم صعود میکنن با این نتیجه به عنوان تیم دوم، اما من فکر میکنم این بازی تا دقیقه 90 اینجوری نتیجهش نمیمونه و حتما گل خواهد داشت. انگلیس ها با انگیزه بازی میکنن، تماشاگرای انگلیسی روی سکو از حدود دقیقه 30 بازی وین رونی رو صدا میکردن، هرچند که انگلیس نیمه اول آقای جمالی خوب بازی کرد.
بله، فرصت زیادی نداریم، فقط بازی های روز سه‌شنبه شب رو هم خیلی سریع اگه بگین ممنون میشم.
جایی که سه آقای جمالی همزمان آلمان با ایرلند شمالی، لهستان، اوکراین تو این گروه آلمان و لهستان 4 امتیازی هم صدر جدول، ایرلند شمالی 3 امتیازی تیم سوم و از گروه دی هم اسپانیا، کرواسی، جمهوری چک، ترکیه در این گروه اسپانیا 6 امتیازی صدر جدول، کرواسی 4 امتیازی تیم دومه. دو بازی اول ساعت 8:30 شب به وقت ایران و دو بازی که از گروه 4 اسپانیا، کرواسی، جمهوری چک، ترکیه همزمان 11:30 شب به وقت ایران سه‌شنبه شب.
ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار رادیو فردا، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان. نگاهی داشتیم به بازی‌های امشب جام ملت‌های اروپا. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرس‌وجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته‌ای به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید و با اتساب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌ش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعا به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تسویه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر این ما رو باز تسویه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً خیلی زودتر از اون چی که فکر می‌کردم تسویه‌مون کردن برای یک سال و من در اون یک سال تقریبا تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده ای کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود، همون لحن دست کم. سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخشایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود، سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره، و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت. در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه، و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یه زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
میدونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقعی گرایی ارائه میکنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
مثلا که هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی هاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام قایی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن، و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آیه میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عام پسند و عام خانه و هم به غایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقا دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن، و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد می‌کنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایق، معاصر و مدرن میسه، یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر می‌کنم در کنار انسان مدرنی میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروش‌های ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا
گوش
میکنید.